سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 7 ماه اثر سال 1401 خورشیدی، 10 ماه محرم سال 1444 قمری و 8 ماه آگوست سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. مقام‌های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می‌دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بنشاهی نزدیک خط دیورند پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مولوی نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی دیشب گفت درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داد. در مورد تلفات احتمالی این رویداد چیز گفته نشده است. مقام‌های پاکستانی هنوز تبصره نکردند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرد. آقای کرزی در توییت گفته است که برای رفاه افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. نزدیک یک سال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدی بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع شده است. دوشنبه هفته آینده از ورود طالبان به کابل یک سال می گذرد، اما تا هنوز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه‌شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها با میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز شود. سازمان عفو بین‌الملل به خاطر نشر یک گزارش در مورد اوکراین معذرت خواهی کرده است. این سازمان روز یکشنبه عذرخواهی کرد که گزارش نشر شدهش باعث خشم و واکنش‌های جدی شده است. سازمان عفو بین‌الملل پنجشنبه گذشته گزارش را نشر کرد که در آن آمده است استقرار نیروهای نظامی اوکراین در نزدیک شفاخانه‌ها، مکتب‌ها و مناطق غیر نظامی خطرها را برای مردم این کشور بیشتر کرده است. این گزارش رئیس جمهور و سایر مقام‌های اوکراین را خشمگین کرد. رئیس دفتر سازمان عفو بین‌الملل در کیف گزارش را نادرست خواند و در نهایت از مقامش کناره‌گیری کرد. و اوکراین می‌گوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده است. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می‌دهند. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صادرات غله از این کشور متوقف شده بود، اما در نتیجه میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه اکنون برای کشتی‌های غله اوکراین اجازه انتقال داده می‌شود. نخستین محموله دوشنبه هفته گذشته اول آگوست از اوکراین حرکت کرد و همان روز به ترکیه رسید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. و جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ملل متحد از مقام های طالبان خواسته تا امنیت اقلیت های افغانستان را در مراسم عاشورا بگیرند. انفجارهای اخیر در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل شیعه ها را سخت نگران کرده، انفجارهایی که مسئولیت آنها را داعش پذیرفته.
داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه.
یکی از آگاهان امور تروریسم بین المللی بود. تیم ملی رگبی افغانستان در رقابت‌های آسیا نایب قهرمان شد.
دو سه پلیر ما شدیداً مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد، یکی از ناحیه عینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شهوار شد.
و دهقانان در غور شکایت میکنند که طالبان از حاصلاتشان عشر جمع آوری میکنند.
ما دهقان ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم. طالب ها باز هم از ما عشر و زکات را بزرگ جمع آوری میکنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. خواست سازمان ملل متحد از مقام های طالبان امنیت اقلیت های افغانستان را در مراسم عاشورا برقرار کنید. امروز دوشنبه هفته ماه اسد مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداری شیعیان. در آستانه این روز چند انفجار مرگبار در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که خانواده این سازمان خوان امنیت اقلیت‌ها در این کشور است. در توییتی که دیشب از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، حملات در کابل که به گفته این سازمان مسئولیت‌هایش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت و بیش از 120 کشته و زخمی بر جای گذاشت، شدیداً نکوهش شده. یونما گفته که برای جلوگیری از هر گونه حمله در مراسم عاشورا، امنیت اقلیت‌ها باید برقرار باشد. این سو حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون ویژه برای برقراری امنیت کابل و ولایت ها در جریان مراسم عزاداری عاشورا خبر می دهد. از چهارشنبه هفته گذشته به این سو سه رویداد امنیتی در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داده. بر اساس گزارشات دو رویداد در روزهای جمعه و شنبه در مناطق سرکاریز و پل سوخته ده ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. زین الله عابر رئیس دفتر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در نشستی که دیروز برگزار شده بود از تمامی نیروهایشان خواست تا برای برقراری امنیت مراسم دهم محرم تلاش کنند.
در حال حاضر مسئله عزاداری شیعیان مطرح است. برای کسانی که مسئولیت‌های تازه برایشان سپرده شده، با نخستین چالشی که روبرو می‌شوند، امنیت شیعیان در محرم است تا آنها مراسمشان را به خوبی برگزار کنند. برای رسیدگی به آن توجه زیاد نیاز است.
وزارت داخلی حکومت طالبان با ایجاد کمیسیون امنیتی از شیعیان هم خواسته تا مراسم عزاداریشان را در جاده ها برگزار نکنند و در تکیه خانه ها و عبادتگاه هایشان مراسم بگیرند. چند رویداد اخیر در کابل شمار زیاد از باشنده های مناطق شیعه نشین را نگران کرده، زیرا هر حمله در این مناطق قربانیان و زخمی های زیاد گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در انفجار روز شنبه در منطقه پل سوخته کابل 8 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیه طالبان در کابل کشته شدن دو تن را در این رویداد تایید کرده است. یک روز پیشتر از این انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل نیز 8 قربانی گرفت و 18 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت هر دو انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. حکومت طالبان بارها گفتند که تهدید داعش در افغانستان نابود و این گروه تا 98% متلاشی شده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که هفته آینده یک سال از آن میگذرد، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در کابل و ولایت‌های افغانستان را پذیرفته است. در بسیاری از این حملات شیعیان قربانی شدند. شمار از آگاهان امنیتی میگویند که طالبان داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را دست کم گرفتند و بنابر این دلیل تهدیدهای امنیتی چنان که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند از بین نرفته است.
در این حال عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی مقیم لندن به این باور است که در حال حاضر به ایجاد فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان در افغانستان نیاز است. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست در مورد موثریت کمیسیون پرسیده است که طالبان به هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا ایجاد کردند.
ایجاد یک کمیسیون برای امنیت مراسم عاشورا از طرف گروه طالبان در افغانستان میتونه یک خبر مثبت باشد، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً شکننده است، کما اینکه جامعه اهل تشیع و هزاره به صورت مشخص در این روزها مورد آماج و موج از خشونت ها قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا که طالبان وعده دادن که مراسم عاشورا تأمین امنیت بکنه، این یک اقدام مثبت و امیدواری بر اینه که طالبان این وعدهشون را جدی بگیرن، در راستای تأمین امنیت تلاش بکنن.
آقای سحر، گروه داعش مسئولیت حملات جمعه و شنبه در غرب کابل را پذیرفته. ای گروه چقدر توانایی داره که چون این حملات مرگبار را به اجرا میگذاره و طالبان آیا ظاهرن در امنیتی مناطق ناکام شدند؟
به فهم من داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه. فهم عمومی اینه که طالبان خودشان و گروه‌های در درون طالبان در پس این حملات علیه هزارها در غرب کابل دست دارن، گرچه که طالبان در ماه‌های اخیر بارها اکیدن و جدن گفتن که داعش در افغانستان حضور نداره. اگر حضور هم داشته باشن، به لحاظ ساختاری، به لحاظ سازمانی و به لحاظ امکانات امنیتی و اجتماعی توانمندی لازمه ندارن که بتونن حملات گسترده را علیه قومی، علیه گروهی از آدم ها اونجا سازماندهی بکنن.
از دید شما را از آگاهان نظامی، همکاری خود شیعیان بر امنیت با نتیجه مثبت همراه بوده میتونه؟ در حکومت گذشته بر شیعیان سلاح هم داده میشد تا در امنیت هم کار باشند. آیا طالبان چنین درخواست را میپذیرند؟
نقش مردم و همکاری خود شیعیان و هزارها برای تأمین امنیت مراسم عاشورا میتونه خیلی مهم و مؤثر باشد. این آگاهی اجتماعی، این همکاری همگانی میتونه که از طرفات احتمالی و از رخداد احتمالی این خشونت ها جلوگیری بکنه. اما نگرانی اینجاست که این نوع همکاری خود مردم ممکنه مقطعی باشد، کوتاه مدت باشد. طالبان در قدم اول باید برای این اعتماد سازی تلاش بکنه، زمینه این اعتماد سازی را فراهم بکنه. این اعتماد بین مردم و جامعه اهل تشیع و طالبان خیلی ضعیفه و خیلی نازک است.
گفتگوی بود با عارف سحر، آگاه تروریسم بین‌المللی مقیم لندن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
7:43 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی افراد به اتهام‌های مختلف به صورت علنی دیروز در زابل دور زده شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل در پیام به رسانه‌ها تایید کرده که یک زن و یک مرد به اتهام آنچه رابطه نامشروع خوانده شده با 39 ضرب دوره و چند سال زندان محکوم شدند. پیش از این گروه های مدافع حقوق بشر به مجازات علنی از سوی طالبان واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش هست جاوید نعیمی.
مقام های طالبان مانند دوره نخست حاکمیتشان متهمان را به صورت علنی و در برابر چشم مردم مجازات می کنند. این مرتبه در زابل یک زن و یک مرد به اتهام زنا دیروز دره زده شدند. رحمت الله مات، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل، در مورد این محکمه علنی بر رسانه ها جزئیات داد.
در زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین
در شهر قلات مرکزی ولایت زابل ششتن چند پیش بازداشت شدند. پس از تحقیق و اثبات جرم از سوی محکمه استیناف به مجازات علنی محکوم شدند. یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که به هر یک 39 درجه زده شد.
مجازات شد.
علاوه بر دور زدن مرد متهم به 6 سال و زن متهم به 2 سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر به اتهام برقراری رابطه میان این دو تن به 20 ضرب دوره و 6 سال زندان محکوم شد. به دو تن دیگر هم که به دزدی متهم بودند 15 تا 20 دوره زده شد. آنها هم به یک ماه زندان محکوم شدند. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به یک سال می‌گذرد. مقام‌های آنها تا این مدت به تخطی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان متهم شدند. پیش از این هم در کندهار و ننگرهار به چندین متهم به زنا دور زده شد. مقام‌های طالبان مسئله مجازات متهمان در محضر عام را جدی گرفتند. ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش با صدور فرمان به طالبان دستور داد که قوانین شرعی را برقرار کنند. مجازات علنی متهمان به یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری مبدل شده. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر چند پیش به رادیو آزادی گفت طالبان بدون روند قانونی و دسترسی به عدالت افراد متهم را خودسرانه مجازات می‌کنند. او ابراز نگرانی هم کرد که اگر چنین اقدام‌ها از سوی طالبان ادامه یابد، هر فرد از آنها می‌تواند مردم را خودسرانه مورد مجازات قرار دهد. طالبان گزارشات در مورد مجازات خودسرانه و فراقانونی را رد می کنند و می گویند که آنها بر اساس احکام شریعت عمل می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم ملی رگبی افغانستان نایب قهرمانی جام آسیایی را از آن خود کرد. بازیکنان افغان دیروز یک شنبه در بازی نهایی در برابر تیم سنگاپور به میدان رفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا میزبان جام آسیایی سیون ترافی بود. ورزشکاران افغان در بازی نهایی در برابر سنگاپور به میدان رفتند. با وجود تلاش‌ها تیم افغانستان شانس نیاورد و لقب دوم را گرفت. دو ورزشکار افغان در بازی‌های گذشته صدمه دیده بودند و دیروز با دشواری بازی کردند. افغانستان در بازی نهایی با سنگاپور 19 در برابر 5 شکست خورد، اما توانست با پیروزی‌های گذشته نایب قهرمان آسیا شود. تیم ملی رگبی افغانستان در بازی نیمه نهایی توانست 22 در برابر 0 ایران را شکست دهد. اندونزیا میزبان این بازی‌ها 24 در برابر 0 از افغانستان شکست خورد. اجمل وردک، یکی از مسئولین تیم ملی رگبی افغانستان، پیش از آغاز بازی دیروز در برابر سنگاپور دستاوردهای ورزشکاران افغان در این جام را چشمگیر عنوان کرد.
تیم ملی رگبی افغانستان در بازی های ایشیا تروفی 2022 تانیست که به فاینل برسه، با شکست دادن 4 تیم بسیار قوی آسیا را که عبارت از هند، اندونزیا، ایران و اردن می باشه.
تیم ملی رگبی افغانستان در حال با تیم‌های قدرتمند آسیا به رقابت پرداخت که شمار زیاد از ورزشکاران افغان به دنبال تحولات سیاسی یک سال اخیر از افغانستان بیرون شدند. حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، در یک پیام گفته است که افغانستان در حال در جام آسیا اشتراک کرد که بودجه برایش تعیین نشده بود.
چرا تیم ملی رگبی افغانستان نتوانست که قهرمان جام آسیایی شود؟ حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، به این پرسش به رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
ای که چی باعث شد در فاینال ما بازی را واگذار بکنیم، این خب برای شما معلوم است، برای ما معلوم است، برای همه کشور معلوم است که وضعیت بسیار خراب است در داخل افغانستان، به خصوص فشارهای روحی بالای بازیکنان، عدم امکانات، امی که یک تعداد از بازیکنان ما که در ترکیب اول تیم بودند اونا نتانستند که ویزا دریافت کنند شاملی مسابقات شوند، ما مجبور شدیم ناگزیر بازیکنایی که بعد از اونا باید انتخاب کلیم معرفی ساختیم به این مسابقات. و گپ دیگه ای که ما در ترکیب تیم خود دو نفر کمبود هم داشتیم چون نتانستن در چای ما بیاین در مسابقه. بعض دو سه پلیر ما شدیدن مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد و یکی از ناحیه عینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شهوکار شد بازیکنای ما.
حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان بود. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. شماری از دهقانان در ولایت غور میگویند از این که با مشکلات اقتصادی روبروستند دادن یک دهم حصه حاصلاتشان به طالبان به عنوان عشر برایشان بسیار سخت تمام می شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات جهان را در باره افغانستان مرور می کند.
زندگی در افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان دختران را فقط به علت لبخند زدن میزنند. عنوان است که روزنامه بریتانیایی گاردین برای مطلبش در مورد افغانستان برگزیده. در مطلب آمده که با وجود وعده های طالبان درباره برقراری صلح و ثبات افغانستان در مجموع به زانو در آمده است و مردم با مشکلات مختلف از جمله مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. در مطلب به وضع ممنوعیت های گوناگون از سوی طالبان بر زنان از جمله منع آموزش برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اشاره شده. یک زن به گاردین گفته که 3 بار شاهد لتوکوب زنان در بازار بوده. او گفته برخی از زنان پتلون‌های پوشیده بودند که از دید طالبان بسیار چسب پنداشته می شود. گاردین همچنان گفته که به دنبال متوقف شدن روند کمک‌های بین‌المللی با افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، اقتصاد این کشور به سمت فروپاشی در حرکت است. گاردین فرار مغزا از افغانستان را مشکل دیگر در جریان یک سال گذشته خوانده است. در مطلب آمده که طالبان در بخش مبارزه با فساد اداری موفقیت‌های به دست آورده‌اند، چیزی که به گفته گاردین دولت‌های افغانستان را در 20 سال گذشته زمینگیر کرده بود. اما نویسنده گفته که پیشرفت طالبان در این زمینه هم بطی شده است. یک تاجر به گاردین گفته که فساد به اندازه حکومت به رهبری اشرف غنی بد نیست. او گفته که زمانی که برای رفع مشکل وارد دفتر می شدید همگی از الف تا یا چیز می خواستند. این تاجر گفته که اکنون فقط چند نفر خاص وجود دارند، اما به گفته او تعدادشان در حال گسترش است. در بخش از مطلب می خوانیم که در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است و اینکه طالبان در انزوا به سر می برند. روزنامه آمریکایی هل به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در شهر کابل توجه کرده. تام مکایتس نویسنده مطلب به این باور است که فعلا تهدید اصلی تروریسم از سوی گروه ها نه بلکه از سوی افراد متصور است. افرادی که به هیچ گروه وابسته نیستند بلکه از تفکرات افراطی الهام گرفتند. در مطلب آمده که کشته شدن زواهری خطر وقوع حمله های مشابه به 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا را کاهش می دهد. اما از دید نویسنده نمی تواند از عملکرد افرادی که او در موردشان از اصطلاح گرگ های تنها کار گرفته جلوگیری کند. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که زواهری در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در شهر کابل کشته شده. طالبان پس از چند روز خاموشی در خبرنامه گفتند که از آمدن و سکونت ایمن الزواهری در کابل خبر ندارند و اینکه در این مورد تحقیق میکنند.
شماری از دهقانان در ولایت غور میگویند طالبان از کشتزارهایشان عشر جمع آوری میکنند. این دهقانان به رادیو آزادی گفتند به دلیل مشکلات اقتصادی دادن یک دهم حصه حاصلاتشان به طالبان برایشان بسیار سخت تمام میشود. بیشتر در این گزارش.
از بام تا شام با 3 فرزندش در زمینهایش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده 6 نفریش پیدا کند. جلال الدین 42 ساله در ولسوالی 400 غور دهقانی می کند. او به رادیو آزادی گفت که امسال از 2 جریب زمینش 1.5 جریب هان را جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او می گوید که با توجه به مشکلات اقتصادی دادن 1/10 حصه حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دهقان ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلات خیلی زیاد، همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه ها به دست میاریم. طالب ها باز هم از ما هرش و زکات را بزرگ جمع آوری میکنند.
جلال الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنند با پیامده های ناگوار روبرو خواهند شد.
اگر ما طالب و عرش زکات ندهیم ما را تهدید میکنن، میگن میزنیم لطکوب میکنن میکشیم. اگر ما با طالب و عرش زکات ندهیم افمان این احتمال هست که همون زمین ما را از ما بگیرن. بمانی کار ما میشوند بدبخت هستیم، یا هم کشت ما را خراب میکنن نمیمانن ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل از دهقانان وش جمع‌آوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردند حکومت دستشان نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردند بزر است پیش ما، اما حالا به چی جمع میکرد؟ با وجودی که دو حکومت هستند، قدرت دارند، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، منبای کلانی هست که درآمد دارند.
عبدالصمد 46 ساله یک دکان دیگر غور با جلال الدین هم سرنوشته است. او به رادیو آزادی گفت که امسال دو جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت وش شده هند.
عشر و زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکویی عشر و زکات طالبان را سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما را جمع کنیم یا عشر و زکات طالبان را بتنیم. خوب آب زور میگیرن دیگه، فعلا حکومت به دست ازیای بخواهیم و نخواهیم مجبوریم باید عشر و زکات چیزی که آب بگن بتنیم.
اما هو گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع هایدات نیز در اختیارشانند و نباید از مردم عشر و زکات جمع‌آوری کنند.
اگر قبلا یا میگرفتند کو بودن و خیر، بازم تا جای مشکل نبود. آلی همه من با هایداتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانیم به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و من میال خرچ و نفقه خانوادر جمع کده نمیتونم، پس به یا چه قسم عشر زکات اجیر کنم؟ از این بیشتر مردم تباه و برباد نکنن، بیاین کمی کنار برون از این گپا.
احمد ولی سروش استاد اقتصاد در پوانتون ولایت غور است. او از حکومت سرپرست طالبان چنین درخواست میکند.
کسایی که فعلا اداره افغانستان رو به دست دارن، لطفاً مردم غریبکار و مردمی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، دار و ندارید یا فقط امو کشت و زراعت و مالداری است، برای اینا بیشتر از این مزاحمت خلق نکنن و مردم بگذارن که 4 روزی در فضای بهتر زندگی بکنن.
اما مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور نظر دیگر دارد.
خود زکات به هر مسلمان فرض است که باید زکات خود بپردازه و یکی دولت اسلامی جمع میکنه، باید هم مردم زکات خود پرداخت بکنند. زکات که جمع میکنن خوب به منافع ملی مصرف میشه، کس شخصی مصرف کردن هم میتونست، به طریق بانک همگی به بانک تحویل داده میشه و به منافع ملی فیام مصرف میشه و این معاشای کارمندای ملکی که داده میشه و اینا کس شخصی کمک نمیکنه، این پیسه ملت است که به خود ملت پس داده میشه.
او نگفت که در یک سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند چه مقدار پول عشر و زکات را به بانک تحویل کرده است، اما جلال الدین میگوید که توان پرداخت عشر از حاصلات ناچیزش را ندارد. او میخواهد که جامعه جهانی کمک بخواهد، اما میگوید که خودش را فراموش شده اسم میکند.
پیام ها و نظریات شما.
سوادانشیار استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی مادختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را بروی ما بسته کردن نشاندهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و خواست ما از منحیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر چطور در مکاتب را باید بر ما باز کنید.
دکتر محمد نعیم استم از ولایت غور ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به شد ضرورت یک کلینیک ضرورت داریم که منطقه ما بسیار منطقه دور افتاده، مشکلات زیاد است که مریضی عمال فلان به منطقه ما زیاد است، مریضی که ما نمیتوانیم که مریض آخر به دولینه یا به یک جای به یک شفاخانه دیگه انتقال بتینیم. بسیار مشکلات رای دور و پیش روی داریم، رای ما دور است، تا از اینجا ما تا دولینه میمیریم مریض ما از دست میشه، خلاصه میماره. شما تقاضا داریم که صدای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسونید که به ما مردم مظلوم بیچاره کمک صورت گیره.
ده افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم با 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در لحظات پایانی این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی قرار داریم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در کنار مراجعه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو آزادی، رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم تا لحظات دیگر با عصمت ساروان باشید.